برای فقیه چقدر از شأن رو اثبات میکنه؟ شأنش شأن اذن دهندگی است یا شأنش شأن تصرف کنندگی است؟ کدام یک؟ مرحوم شیخ اومد فرمود برای شأن تصرف در مال غایب و تصرف در نفس غایب، این که بخوایم زنش رو طلاق بدیم، بخوایم معاملاتش رو غیاباً به جای او انجام بدیم، در اموالش تصرف کنیم، دلیل عامی نداریم که اینو نشون بده که هر گونه ولایت برای فقیه نسبت به اموال و انفس مردم اثبات کنه به نحو تصرف. اما به نحو اذن چی؟ به نحو اذن ایشون فرمود ما اول باید ضابطه رو مشخص کنیم. ضابطه اینه هر امر مشروعی که مشروعیتش در خارج انجام شده، شارع این امر رو میخواد مطلوب بشه به شخص خاص، صنف خاص یا عموم مسلمین هم نسپرده، در اینجا اگر احتمال هم داده که باید به فقیه رجوع کنید ازش اذن بگیرید، واجب است رجوع کنید. دلیل فرمود توقیع اسحاق ابن یعقوب. توقیع اسحاق ابن یعقوب که میگه عمل حوادث الواقع فرج او الی روات حدیثنا، همینو میگه. ان قلت آقا فرج او الی روات حدیثنا یعنی فرج او برید حکم شرعی رو بپرسید، نه که برای تصرف از فقیه اذن بگیرید، تصرف در اون حوادث واقعه. سه تا جواب بهش داد. سه تا جوابو ما هم دیروز هم پریروز نکاتش رو عرض کردیم. بعد اومد فرمود که بله، ما یه سری ادله داریم که گفته همه معروف ها رو هر مسلمانی میتونه انجام بده. نسبت اون با این توقیع که به ما میگه باید اذن بگیرید از فقیه چیه؟ عام خاصه، من وجهه، تعارضه. مرحوم شیخ فرمود تعارضم باشه، اون دلیل توقیع مقدمه. چرا؟ چون به دو دلیل. اولا دلیل توقیع میفرماید برای فقیه ما شأن اثبات کردیم، حق اذن دهندگی اثبات کردیم. دلیل های دیگه میگن در اموری که به کسی سپرده نشده همه مسلمان ها دخالت کنن، خب اون امور به فقیه سپرده شده، اون امور حوادث واقعه به فقیه سپرده شده. فرمود ما تنزل، حالا گیرم این جوابم قبول نکنید، دو دلیل تعارضم بکنن، تساقط بکنن، بازم میشه همون نتیجهش، همونه که گفتیم. حالا میفرماید که هازا لکن المسئله لا تخلو عن اشکال و ان کان الحکم بهی مشهوریا. هازا یعنی این، همه جواب من شیخ انصاری بود به این مسئله که گفتم برای تصرف در اموال مردم و انفس مردم فقیه ولایت تصرفی که ندارد، ولایت اذنی دارد. ولایت اذنی فقیه هم خب اثبات شد. میگه که لکن المسئله لا تخلو عن اشکال، بازم مسئله خالی از اشکال نیست، هرچند حکم به اون چیه؟ مشهوره و این شهرتی که وجود داره اشکالات رو برطرف میکنه. پس لکن المسئله لا تخلو عن اشکال، هرچند حکم مشهوری است یا مشهور است. حالا این مشهوری و مشهورم فرقشون اینه که وقتی میگه مشهور یعنی شهرت محصلی است، خودش رفته واقعا دیده شد مشهورت وجود داره. وقتی میگه مشهوری یعنی دیگران به شهرت نسبتش دادن، به شهرت هم بهش چسبوندن. منتها خب ماشین چون این که از دیگران نقل کردن از امثال نراقی و اینا، اینجا حکم اجماعیه، نه مشهوری. حکم این که فقیه ولایت دارد، نراقی رضوان الله علیه میگه اجماعیه. کنار این مشهوری اینو یادداشت کنید. خب حالا مرحوم شیخ میخواد یه دیگه یه جمع‌بندی کنه، دیگه حرف تازه‌ای نداره. جمع‌بندی اینه که ما سه جور ولایت گفتیم قابل تصور است: ولایت در افتاء، ولایت در حکومت و قضاء، و ولایت در تصرف و اذن برای اموال مردم، انفس مردم. مرحوم شیخ تصرف رو نه، اما ولایت اذنی رو فرمود که میتونیم اثبات کنیم. حالا میفرماید الا ای تقدیر. خلاصه فقط زهر مما ذکرنا که ان ما دل علیه هذه الادله، آنچه که از این دلیل میشه فهمید، همین مثل دلیل توقیع، مثل دلیل مجاری الامور بيد العلماء، مثل دلیل انی جعلت علیکم حاکما، از این ادله که سه صفحه پیش این ادله رو گفت، میشه فهمید ثبوت ولایت است برای فقیه، منتها در امور خاصی. چه اموری؟ اموری که اولا مشروعیتش در خارج مفروغ عنه، یعنی ما میدونیم این عمل مشروعه، امور التي يكون مشروعیت و ایجادها في الخارج مفروغ عنها، به حیث لو فرض عدم الفقیه کان على الناس القیام بها کفایتا. معیار این مشروعیت چیه؟ میگه اینقدر مطلوب شارع است این اعمال، این امور، که اگر فقیه نباشد شارع از مردم خواسته که کفایتا اینو انجام بدن. ما در این امور برای فقیه ولایت تصرفی هم نه، ولایت اذنی داریم. مثل چی؟ مثل مرده‌ای که رو زمین مونده کسی نیست دفنش کنه. فقیه ولایت تصرفی نداره بگیم اتون خودش باید آستینش بزنه بالا بره جنازه رو دفن کنه. نه، فقیه ولایت تصرفی نداره، ولایت اذنی داره، یعنی دیگران دفن کنن اما در جزئیاتش از فقیه اذن بگیرن. او خب این درباره. حالا آقای شیخ شما میگید اموری که مشروعیت ایجادشون در خارج مفروغ عن هست از این ادله فهمیده میشه، از این ادله، یعنی مثل توقیع، عمل حوادث الواقعه، مثل دلیل مجاری الامور جعلت علیکم حاکما، از این ادله صرفا در حد چی فهمیده میشه؟ اموری که مشروعیت ایجادش در خارج مفروغ عنه و ولایت اذنی، در این حد فهمیده میشه. خب میگیم آقای شیخ پس اموری که شک داشته باشیم در مشروعیتش چی؟ میگیم مثل چی؟ میگیم مثل مثلا حدود برای غیر امام، حدود در عصر غیبت شک داریم که اصلا مشروعیت دارد یا مشروعیت نداره. اینقدر شعود خب من صدا می لحظه قطع شد، صدا الان میاد؟
بله استاد.
بله استاد، صداتون است.
بله متشکر. خب پس ببینید دوستان، داشتم میگفتم شیخ رضوان الله علیه در حال یک جمع‌بندیه، میفرماید من ولایت اذنی را از ادله مثل مجاری الامور بيدها، بيد العلماء، از ادله مثل دل توقیع اسحاق ابن یعقوب اما الحوادث الواقعه، از ادله مثل انی جعلتهم علیکم حاکما، از این ادله من صرفا یه ولایت اذنی در اون اموری که میدانیم مشروعیت دارد اجراش، مثل دفن میت. آقا دفن میت در زمان غیبت مشروعیت داره، میتی هم که کسی رو نداره، اگر شما دیدید رو زمین مونده، خب فقیه اینجا ولایت اذنی داره. اذنی یعنی چی؟ یعنی دیگران دفع کنن از فقیه اذن بگیرن. خب آقای شیخ از ادله فقط همین
فهمید. فلسفه این چی هسته؟ چون بیشتر این کار بیشتر به جای اذنی کشکیه. یعنی مثلا ما اگر نگیم بالاخره مردم دفنش میکنن، مثلا الان من باید از چی فقیه اجازه بگیرم؟ میت افتاده اینجا و تش میگم آقا فقیه اجازه میدی؟ مثلا میگه بله. میگه مرحبا به ناصران. حالا یه موقع از خودش آستین بالا میزنه و میاد دفن میکنه، این مثلا یه چی. ولی الان این اذن دقیقاً متوجه نمیشم کاربردش چیه.
نظر من مرحوم شیخ رو داریم میگیم، ولی بی فلسفه نیست. از این جهت نمیشه به مرحوم شیخ ایراد گرفت که آقا این چه فلسفه‌ای داره. ایشون حالا خودش یه توضیحاتی داره که خواهد فرمود. میگه که مثلا در جزئیاتش، در این که وقتی اذن میگیریم نمازشو کی بخونه کی نخونه، چون ولی میت باید اینا رو تعیین کنه، کجا دفن میشه کجا دفن نشه، در این جزئیاتی که نیاز به توضیحاتی هست، شاید اونا ممکنه با هم به اختلاف بیفتن، اون بگه نمازش من بخونم، اون بگه نمازش من بخونم، اینجور جای اذن بگیرن. یعنی بی وجه نیست، خالی از وجه و مثلا امر کاملا عبث نیست. از این جهت نمیشه بهش اشکال گرفت، خودش یه اشاره خواهد کرد به این. خب حالا در برابر این امور ما چی رو داریم؟ ما یشک و فی مشروعیته، اموری که در اصل مشروعیتشون شک داریم، مثل دفن میت بر زمین مانده مشروعیتش امر روشنی نیست، بلکه مثل چیه؟ مثل اجرای حدود در زمان غیبته، که ما احتمال میدیم که اجرای حدود منوط به حضور خود امام یا نایبان خاصه ایشون باشه و لذا در اصل غیبت شک داریم. مثلا و تزویج صغیره لغیر الاب والجد، صغیره ای را کسی غیر از پدرش و براد و جدش میخوان به زوجیت دیگری در بیارن، به ازدواج در بیارن، خب این همسایه‌شون میخواد این کارو بکنه، بیاد از فقیه اجازه بگیره، نه اینو نمیشه. یعنی ما مشروعیتش اصلا مشروعیت قائل نیستیم براش. و ولایت المعامله علی مال الغائب بالعقد علیه و فسخ عقد خیاری عنه و غیر ذلک. و این که یه نفر غایبه، همسایه شماست، چندین سال رفته پیداش نیست، اموالی داره که این اموالش داره از بین میره، این اموال دیگه باید فروخته بشه، اگه فروخته نشه از بین میره، آسیب میبینه، مصلحت در اینه که فروخته بشه. خب همسایش میخواد این کارو بکنه، اصل این تصرف همسایه در این مال مشروعیتش معلوم نیست، خوشاد خودش مالشو ول کرده رفته، اصلا عمدن ول کرده رفته، چه حق داری بفروشی؟ مشروعیت این کار محرز نیست. یا مثلا یه عقدی انجام داده یه همسایه ما، رفته و بعد از اینکه رفته احراز غبن شده، اثبات غبن شده، آشکار شده که غبنی رخ داده در معامله به این بنده خدا و میشه براش فسخ کرد، آیا همسایه‌شون میتونه فسخ کنه از فقیه اجازه بگیره؟ این تصرف در مال دیگران به نحو معامله‌ای بر روی اون مال باقی اینجاست، دیگه داره خراب میشه، اگه رسیدگی نکنیم بهش خراب میشه. این باغ صاحبش هم رفته نیومده سالهاست، رفته جنگ گم شده، اصلا توی جنگ شامات گم شده، معلوم نیست کجاست. خب بفروشیم براش یا نفروشیم؟ مرحوم شیخ میگه ما اینو از تلک الادله، از این ادله مجار الامور به یاد علما، از این ادله یعنی جعلتم علیکم حاکما حوادث الواقعه، از این ادله برای فقیه ولایت اذنی در چنین جای نمیتونیم اثبات کنیم. یعنی نمیتونیم بگیم آقای همسایه بیا مزرعه همسایتو بفروش، همسایه غایب تو، اون تو از فقیه اذن بگی. و غیر ذلک کارهای دیگه با بر روی اموال یک غایب، بیع رو گفتیم، معامله رو گفتیم،